ساعت 15 تهران، رادیو اقتصاد. مالیات بر صادرات مواد معدنی موقتی است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت وضع عوارض صادرات فقط برای کوتاه مدت خواهد بود. این اقدام به منظور تنظیم بازار به کار گرفته شده است. آقای مفتح افسود اعمال عوارض صادرات باعث افزایش عرضه در بازار داخلی خواهد شد و این امر موجب می شود تا زمینه ارتباط قیمتی داخل و خارج کاهش پیدا کند. معاون وزیر صمت اضافه کرد مواد اولیه داخلی تحت تأثیر قیمت‌های جهانی با تغییرات قیمتی همراه می شود. بنابراین عوارض صادراتی هم بسته به قیمت جهانی کم و زیاد خواهد شد.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خوشسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنفیشن رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم آقایان، شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر باشه. ساعت 3:02 به وقت تهران و در رادیو اقتصاد با برنامه بازارگاه به طور زنده و مستقیم تا حدود یک ساعت آینده با شما هستم. من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم و تلاش میکنیم در موضوع بازار برنج با شما صحبت بکنیم و البته شاید شما هم دیدگاه نظر ویژه‌ای در باره این موضوع داشته باشید. نوسان قیمت‌های برنج توجه بسیاری به خودش جلب کرده، اگرچه نوسان قیمت‌ها در ایران توجه همگان رو به خودش جلب کرده و شاهد تغییراتی هستیم که برخی هم معتقدن که این تغییرات باید در ایستگاه نخست خودش متوقف بشه. مثلا اگر قیمت مرغ افزایش پیدا می‌کنه، هیچ چیز دیگری نباید به تبع اون افزایش پیدا کنه. البته گاهی هم می‌پرسیم پس تکلیف زرشک پلو چه خواهد شد با این مرغی که افزایش پیدا کرده و آیا فقط میشه مرغ رو تنهایی بدون زردچوبه و نمک هم حتی درست کرد؟ و هر حال راجع به برنج هم همین هست. اگر قرار باشه که حتی شیر برنجی هم درست کنیم، مسلماً هر دو تحت تاثیر این افزایش خواهند بود یا نه. شما هم به 30,367 پاسخ بدید. با آقای قاسمی که در استودیو پیش ما هستند صحبت خواهیم کرد، مشاور محترم رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس محترم کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی اتاق تعاون، و به همین ترتیب با مهمانان دیگری هم امیدواریم بتونیم از طریق تلفن صحبت بکنیم. ولی محور این برنامه یعنی بازارگاه شما شنوندگان خواهیم بود و اگر از فعالان صنعت تولید و عرضه برنج در ایران هستید، در استانهای شمالی کشور و مناطقی که برنج کشت میشه میتونید که در این باره هم صحبت بکنید. ساعت 15:04 30,036,37 تا تلفن 22-65-25-25. آقای دکتر قاسمی سلام و خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای دکتر خیرخواه و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم. وقتی صحبت از برنج هست، ما هم ظرفیت‌های تولیدی کشور، هم نیاز این بازار و هم آنچه که واردات تکمیل می‌کنه در این حلقه به میان میاد. علت نوسان‌های فعلی و همچنین اعداد ارقام به ما چی میگه؟
بله، اگر اجازه بدید من یه توضیح مختصری، یه مقدمه مختصری عرض بکنم، بعد به سوال جناب علی هم پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
ببینید، 90% برنج که دومین غذای اصلی اکثریت مردم جهان در آسیا تولید میشه.
درسته؟
در همین حوزه و به صورت برنج سفید هم مصرف میشه. با توجه به افزایش جمعیتی که در این قاره و در سطح دنیا داریم و تحولاتی که پیش آمده، خوشحالی‌های پیش رو، خب به هر حال نوساناتی رو ناشی از این امر در قیمت برنج و کالاهای مشابه در دنیا میتونیم ببینیم، ولی نوساناش نوسان‌های قابل پیش بینی است، نوسان غیر قابل پیش بینی نیست. آنچه که در کشور اتفاق افتاده به نظرم این بخشیش برمیگرده به اینکه نوسانات غیر قابل پیش بینی و متأثر از سایر مباحث دیگه‌ای باشه. ما در رابطه با بحث مثلا واردات برنج امسال نسبت به سال گذشته، در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته 31% افزایش قیمت داشتیم.
31%
وارداتی. و در رابطه با بحث عرض به خدمت شما که برین تولید داخل، خب این نوسان خیلی شدیدی رو داشته، به گونه ای که این قیمت هایی که اصلا تقریبا نمیشه راجبش فکر کرد، و ما که دستن در کار تولید هستیم میبینیم که در واقع تقریبا نصف قیمتی که ما داره این رو عرضه میکنیم با دو برابر دست مصرف کننده میرسه.
اتفاقا پرسش همینه و بارها هم درست ما در همین جا متوقف شدیم که موضوع از چه قرار هست. اگر که قیمت تمام شده تولید برنج برای تولید کننده در یک نقطه‌ای بیسته که کاملا داره تعریف اقتصادی هم هست، هزینه های تمام شده از نقطه صفر تا نقطه انتهایی اون و بعد شالیکوبی و دستبندی و درجه بندی و بسته‌بندی مرحله دوم که این هم پذیرفته شده است، از این ایستگاه به بعد چه اتفاقی میفته؟ چون به نظر میاد که تا اینجا سرمایه‌گذاری ها برای تولید و عرضه کالاست، از اینجا فکر میکنم یه مسئله پیش میاد.
ببینید، این بحث فقط راجع به برنج مطرح نیست. سیستم توزیع به خصوص در بحث محصولات کشاورزی و صنایع غذایی سیستم در واقع بیماری است و بسیاری از این در واقع این بخش توزیع رو دلال ها داره کنترل میکنند. ببینید، قیمت تمام شده هر کیلو برنج تقریبا نصف آن چیزیست که الان دست مصرف کنند.
قیمت الان چقدره؟ به طور متوسط؟
به طور متوسط الان قیمت برنج ایرانی هلوهوش 100 هزار تومان،
چون گونه های مختلف هم متفاوته در فروشگاه ها میبینیم،
هلوهوش 100 هزار تومان.
یعنی شما میفرمایید که 50 هزار تومان از شالیکوبی میاد بیرون یا از
دست شالیکوبی؟
از شالیکوبی.
بله. خب قیمت برنج تمام شده 50 تا 60 هزار تومان برنج خوب.
خب شالیکوبی برنج، آقای دکتر، میدونیم که مثل قالیبافی نیست که در هر خانه بشه یک دستگاه و تجهیزات رو گذاشت شروع کرد به شالیکوبی برنج. پس حتما مزارع کشت برنج هم در هر مقیاسی، کوچیک، متوسط یا بزرگ، امروز که داریم در ایران با هم صحبت میکنیم شناسنامه دارن.
بله.
خب پس این نکته اول. نکته دومی که شالیکوب ها هم امروز شناسنامه دارن، داره کد اقتصادی هن، داره جوازن و مشخص. چه اتفاقی میفته؟ اینها گرون فروشی میکنن به بازار یا اینکه کسانی میان؟ مشکل کجاست که از این دست به بعد تا مصرف کنندگان
باید؟ بعد از اینه، شما درست میگید. ببینید، شالیکوبی تولید کننده ها به طور کلی، من به طور کلی عرض میکنم، تولید کننده ها شناسنامه دارند. حالا یاش این شناسنامه اون پروانه تولیدشونه یا کد اقتصادیشونه یا نمیدونم مجوزهایی که دارن، تا اینجا مطلب نیست و قابل کنترله. از اینجا به بعدش همونجوری که شما میفرمایید مشکل داریم و اون مشکل توی توزیعه. ببینید، برنج مرغوب در وقتی که در فصل برداشت رو ما هیچ وقت مستقیم تو بازار ندیدیم، دلال ها و سودجو ها این رو میخرن، انبار میکنند، بعد وارد بازار میکنند. ما نظارت بر توزیع قطعا نداریم.
خب میتونم بپرسم که تعاونی ها کجان؟ جایی مثل اتاق تعاون ایران کجاست؟ جایی مثل اتاق بازرگانی کجاست؟ جایی مثل اتحادیه صنفی کجاست؟
بله.
جایی مثل بپرسم بازم؟
بله.
اتحادیه بنکداران مملکت کجا هستن که خب در این زنجیره بتونن نقش ایفا کنن؟
من یه در واقع یه سابقه تاریخی کوتاه عرض بکنم. در زمان جنگ تحمیلی، خیلی از شنوندگان محترم برنامه شاید یادشون باشه، شما جوان هستید و این یادتون ممکنه نباشه، توزیع کالاهای اساسی
و اگر بگم که از جمله کسانی بودم که بسیج اقتصادی رو دوره‌ای تجربه دارم که با کارت با مردم برای اینکه بتونن مرغ و برنج و روغن بگیرن در به منزل زنگ می‌زدیم و کارت می‌آوردن.
ببینید، پس با سیستم آشنایی شما عرض به خدمت شما، در زمان جنگ تحمیلی شبکه توزیع تعاون در واقع چون بهش ارزش و بها دادند خودشو خوب نشون داد. امروزه شرایط بگونه ایست که اتحادیه ها شبکه های توزیع در واقع تعاونی خیلی به بازی گرفته نمیشند. دلیلش هم خیلی واضحه
که این کار رو نمی کنه.
این کار رو ببینید، بایستی دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی یاد به من اتحادیه
خب
نقش بده، مسئولیت بده، از من پاسخ بخواد، ولی این اتفاق نمیافته. میگن این اتفاق میافته،
این بازار نیست. آقای دکتر، این بازار رو حداقل این که ما در این ساعتی که الان داریم با هم گفتگو میکنیم کاملا برام روشن هست. اگر بخوام قدمت تأسیس هر یک از این نهادهای موجود رو بپرسیم مسلماً خیلی زیاد خواهند بود. بنابراین باید بگیم که از عقلانیت و بلوغ کافی حرفه‌ای اجتماعی برخوردارن. چه کسی باید بیاد اینها رو حرکت بده؟ ببینید، من یک روز از فعالان صنف تولید کنندگان قطعات یدکی پرسیدم که جایی سراغ دارید که مردم برف پاکان یا چراغ ماشین قسطی به ما خدمتی رو ارائه بکنن، سرویس بدن؟ جواب همه در همین برنامه‌های زنده منفی بود، هیچ کس تایید نکرد. گفتم خب عذرخواهی میکنم، پول من رو که یه برف پاکان من میدم در تعمیرگاه، یه دونه ماشین شما هست و هزاران نفر دیگه، این پول کجا میره؟ این پول متشکل از سود سرمایه است و هزینه تمام شده کالاست. چطور ممکنه در بازار برنج ما بخوایم که یه کسی بیاد این رو دخالت بکنه، مگر اینکه شما به من بگید که دولت مانع از ایفای نقش بخش خصوصیه؟
قطعا همینجوریه.
یعنی به شما میگه، به بخش خصوصی میگه که حق نداری برنج رو از سالیکوب بخری؟
نه، به من ببینید، من این مثال دیگه برای شما بزنم. دو تا مجموعه بخش کشاورزی رو عرض میکنم، دو تا مجموعه دولت داره، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی داخلی.
میشناسیم؟ بله.
بله. و سازمان تعاون روستایی.
خب
این ستا بایستی وظیفه سیاست‌گذاری، پشتیبانی و تنظیم بازار رو داشته باشند، ولی الان اینا تبدیل شدن خودشون به رقیب بخش خصوصی. شرکت پشتیبانی امور دام در سالهای گذشته کمتر از 3% نقش داشت تو واردات نهادها، الان به بیش از 30% رسیده. این یعنی چی؟ یعنی جای بخش خصوصی، بخش تعاونی رو تنگ میکنه دولت.
یعنی حتی الان که دیگه عرض 4200 هم بعدش شده،
تا قبل از تا همین امروز من عرض میکنم، حالا از این به بعد با قطع عرض 4200 چه اتفاقی؟ چون ببینید قطع عرض 4200 هم هنوز ابهام براش برای تولید کننده وجود داره. درسته، الان داریم میگیم که آقای مصرف کننده، خانم مصرف کننده، شما از افزایش قیمت نگران نباشید، ما با یارانه یا با کالابرگ الکترونیکی یا با هر روش دیگه‌ای جبران میکنیم.
ولی بیشتر میفهمیم الان که بیش از این که واقعا برای مردم، نمیگم حیاتی نیست، شاید در اولویتی که مهمه، این تأمین یارانه، پرداختن به امور مهمی از جمله شفافیت این زنجیره است.
بله.
یا تمشیت درست امور یا اصلاحش.
ببینید، در رابطه با بحث برنج و بقیه محصولات کشاورزی که مورد نیاز مصرف مردم هستند، تو این بحث یارانه ها ما الان یارانه رو برداشتیم از حلقه اول داریم میدیم به حلقه آخر، اما این وسط یه چیز رو فراموش کردیم و اونم حمایت از تولیده. ببینید سرمایه در گردش با حذف ارز 4200 سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کننده چند برابر خواهد شد. سیستم بانکی ما از پس این کار نمیتونه بر بیاد.
چرا؟
نشون داده که نمیتونه.
نمیتونه یا نمیخواد، چون الان سیستم هوشمنده. شما یه عدد یک بذارید یا یک عدد نه بذارید، هر چقدر میخواد صفر بخرید.
از دید من هر دو تاست، بخشی که نمیتوانند بخشم نمیخواند، ترجیح نمیدن توی تولید وارد بشن.
شما دارید الان به عنوان کسی که خودتون تولید کننده اید،
بله،
شما دارید الان از وسط میدان تولید صدای تولید کننده ای که نیازمند این مساعدات و کمک بله. با این سازوکار هست، درسته؟ میگید که نیست
الان، نیست به صورت واقعی نیست. ببینید الان یه مقدار من برای یک واحد به طور متوسط 1.5 میلیارد تومان سرمایه در گردش میخواد برای دوره. الان ارز 4200 رو ما داره حذف میکنیم، میشه ارز 23000 تومانی حداقل، یعنی چیزی حدود 5 تا 6 برابر ما باید سرمایه در گردش این تولید کننده رو تامین بکنیم. از کجا باید تامین کنیم؟ کشاورز کودش رو الان با چه شرایطی باید تامین بکنه؟ بذر برنج رو الان با این ترتیب اینا دیگه همه متاثر خواهد بود. ما در زمینه تولید الان میلنگیم.
این که بانک مرکزی و گمرک اعلام کردن، دیروز هم همین رو به آگاهی فعالین اقتصادی رسوندیم، توضیح مفصلی هم داده شد که تعرفه سود گمرکی کاهش پیدا کرده و بر مدار دلار 23000 تومان نیمایی میچرخه، این هم تغییر،
ببینید تغییر پیدا نکرده. سال گذشته نرخ عوارض و حقوق گمرکی با 4200 تومان، با عرض 4200 تومان بله. محاسبه میشد. امسال با عرض 23000 تومان یا ETS محاسبه میشه. به خاطر اینکه شبیه سال گذشته این رو نگه دارند، تعرفه رو آوردن پایین. تعرفه عملا فرق نکرده، هیچ تفاوت. تازه تو بعضی از کالات افزایش هم داشتیم، چون عرض 4200 تبدیل شده به عرض 23000 تومانی.
آقای دکتر قاسمی، خانم آقایان، اشاره بکنم این برنامه داره به طور زنده و مستقیم از تهران براتون پخش میشه از رادیو اقتصاد. این برنامه بازارگاه هست که شنبه و دوشنبه و چهارشنبه تقدیم شما شنوندگان میشه و با آقای دکتر ارسلان قاسمی دارم صحبت میکنم، به مشاور محترم رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس محترم کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی. شما هم از طریق 3637 میتونید درباره موضوع نوسان‌های قیمت برنج در کشور، هم وارداتیش هم تولید داخلش صحبت بکنید. راهکار به نظر شما چه خواهد بود و چیست؟ و علاوه بر 3637 تلفن 2265-2525 هم در اختیار شما هست که با صدای شما و شهری که هستید و یا شغلی که امیدوارم البته از فعالان این زنجیره باشید، میتونید که به گوش دیگر شنوندگان برسونید از طریق این برنامه. خب شنوندگان عزیز، 15:19 است و میتونیم از پرسش‌های شما شنوندگان هم استفاده بکنیم. من پیش از اینکه بخوام به مطالب مطروحه از جانب شما شنوندگان گرامی برنامه بازارگاه در رادیو اقتصاد سوال بکنم، مایلم از دکتر قاسمی خواهش بکنم به بخشی از پرسش نخست آغاز صحبت هامون برگردیم که آمارها حکایت هست.
به نام پروردگار،
ببینید میانگین 10 ساله سطح کشت برنج منتهی به سال زرایی 1399 نشون میده که ما به طور متوسط 620 هزار هکتار در کشور سطح زیر کشت برنج داشتیم. استثنایی رو سال گذشته زرایی داشتیم که رسید به 800 بود و بیش از 800 هزار هکتار و اینم به خاطر بارندگی های زیادی بود و وفور آبهای سطحی و ذخیره مناسب سطح تو برخی از استان ها که حدود 2,900,000 تن هم برنج تولید کردیم.
2,900,000
از از 803 هزار هکتار سطح زیر کشت.
803 هزار
این استثناء بود در سال قبل.
چرا؟ خاطر
بارندگی زیاد داشتیم، عفور آبهای سطحی بود، ذخیره بعضی از سطح ها مناسب بود. در سال جاری پیش بینیمون این است که این با توجه به اینکه حدود 40% بارندگی ها احتمال کاهشش وجود داره و به سمت خشکسالی داره میریم، این عدد به حدود 600 هزار هکتار کاهش پیدا کنه. در بعضی از استان‌ها هم مثل استان خوزستان هم به دلیل آب بر بودن این محصول اصلا ممنوعیت ایجاد شده. ما سال گذشته در خوزستان بیش از 904 هزار هکتار سطح زیر کشت ما داشته، بیش از 904 هزار تن 904 تن تولید برنج اون بوده در سطح زیر کشت 179 هزار هکتار که امسال این رو نداریم به دلیل کم بودی که در بحث بارندگی ها و خشکسالی ها داریم. پیش بینیمون این است که امسال ما کاهش در واقع تولید رو داشته باشیم، اون هم به دلیل خشکسالی هایی که هست. اما یه نکته دیگه هم هست و اونم بحث وارداته. در سال گذشته وارداتی که انجام شده 805 هزار تن بود، 850 هزار تن بوده
واردات.
معادل ارزش رو هم اگر بخواید بدونید 731 میلیون دلار هم در واقع ارزی بوده که برای این کار تو اختصاص داده شده.
این همون محصولیه که یا کالایی که از طریق تهاتر هم وارد کشور شد
دیگه. به هر حال اینجا دیگه آمار گمرک نشون نمیده که کدوم کالا تهاتر شد یا نه،
چون برخی حالا ما در میان شنوندگان هم داریم البته پیام کوتاه دادن گفتن علت این که قیمت برنج داخلی رفته بالا این هست که برنج وارداتی با قیمت بالاتر فروش بره. این گونه است واقعا؟ شما یه همچین تعبیر رو واقعا دارین؟
نه الان در بیشترین قیمت با برنج وارداتی در بازار در واقع ما بلک مارکت در بازار سیاه، چون قرار هست که این برنج وارداتی هم قیمت گذاری شده، بیشترین
در قیمتی با نظارت بالا توزیع بشه.
بله. بیشترین قیمتی رو که داشتیم 36 هزار تومان بوده، در حالی که برنج داخلی تا 115 هزار تومان هم
سه برابر
تقریبا. بله. یعنی این نیست، اما اشکال کار این است که ما برنج رو وارد میکنیم نمیتونیم بازار رو تنظیم کنیم باش.
چرا؟ اتفاقا سوال من همین بود که ما هر چقدر از این نقصان ها بخوایم فهرست بکنیم شاید باشه، ولی مسئول متولیان اصلی این کار کجا هستن؟
در واقع با توجه به قانون انتزاع که همه وظایف در واقع بخش بازرگانی داخلی و خارجی رو به وزارت جهاد قانون منتقل کرده، طبیعتاً باید مسئولین وزارت جهاد پاسخگو باشند. ستاد تنظیم بازار باید سی پاسخگو باشه در این خصوص که کجای کاریم. دستگاه نظارتی باید پاسخگو باشند. سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای اطلاعاتی کشور، اینا باید پاسخگوی موضوع باشند.
حتما دکتر قاسم شما چون در اتاق تاوان هستید حتما در جریان هستید که الان فروشگاه های کشور تا خرد فروشی، ما الان فروشگاه هایی رو داریم با نشان های تجاری که باعث افتخار، البته واقعا باعث افتخاره که داریم درباره این صحبت میکنیم، در جایگاهی قرار گرفتن که کوچکترین از نظر حجم و کمترین از نظر تعداد کالایی در یک خرده فروشی کم میشه از طریق صندوق‌های فروشگاه هوشمند، بدون اینکه فروشنده بخواد به عرضه کننده زنگ بزنه بگه که من اینو کم دارم. میخوام بهتون بگم محاسبات هوشمند و فناورانه امروز در اختیار کشور هست،
اما استفاده نمی‌کنید.
خب استفادهش مانش کیه؟ مانش منم مانش که اینجا من نشستم،
مانش من دلالم کی؟ منی هستم که اجازه نمیدم قیمت برنج کنترل بشه.
خب پس اون کسی که در وزارت جهاد یا صنعت معدن بخش بازرگانی داخلی اینها مسئولیت گرفتن، برای چی گرفتن؟ یعنی برای مجلس آرایی گرفتن و از مواهبش بهره مند بشن، یا اینکه مسئولیت دانش محور دارن در تعامل با نهادها و بخش‌های مختلف و آحاد مردم.
شاید اینجوری بهش تعبیر کرد که من زورم نمیرسه.
باز جواب سوالم نیست. بسیار خوب، بریم سراغ آقای دایی. آقای دایی برای ما گزارشی دارن در حالی که ساعت 3:25 دقیقه است. خانم آقایان، شما دارید برنامه زنده و مستقیم بازارگاه را از تهران گوش میکنید. همکاران دیگر من که کنار ما در این برنامه هستند، آقای طاهرفر، آقای مهندس طاهرفر، صدا بردار من هستم. باید اول برنامه خدمتتون میگفتم و همچنین برنامه که به تهیه کنندگی خانم آتنا ابراهیمی تقدیم شما شنوندگان میشه. 2265-2525 تلفن ما در اختیارتون هست. 3036-37 سامان پیام کوتاه ما در برنامه بازارگاه. آقای دایی سلام به شما، در خدمتتونیم.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر خدمت همکارانم در پخش رادیو اقتصاد. سلام به شنوندگان عزیز برنامه رادیویی بازارگاه. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم. وقتی نگاه میکنیم به یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و قیمت برنج رو به صورت متفاوت در فروشگاه ها میبینیم، شاید موضوع سردرگمی برخی از شهروندان در انتخاب و خرید این محصول رو خیلی هم تعجب آور نگاه نکنیم، چرا که محصولات ایرانی با قیمت‌های متفاوت و حالا به بهانه‌های مختلف عرضه می‌شود. تشخیص این موضوع هم بسیار دشواره که اون کیفیتی که از اون این محصول اشاره می‌شود توسط شهروندان قابل تمییز باشد. اما نظرات همشهریانمون رو می‌پرسیم. آقا درود بر شما، خانوادتون چند نفر است؟
درود میگم به شما، ما خانوادهمون 4 نفر است.
و برنج جز اون محصولاتی است که همیشه مصرف دارید یا نه با توجه به نوسانات بازار مصرفتون رو تنظیم میکنید؟
بله دیگه، من چون مصرف اولیه خورد و خوراک برنج، حالا بستگی به شرایط زندگی داره که چجوری استفاده کنیم.
معمولا چجور برنجی رو انتخاب میکنی؟
برنج ایرانی درجه یک انتخاب میکنیم، ولی خب الان شرایطش چجوریه که قیمتاش کمی بالا رفته.
معمولا خانواده های ایرانی رسمشون هست که برنج رو میگیرن برای مدتی نگه میدارن، یعنی اینجوری نیستش که صرفا مصرف روزانه شون رو خرید بکنن. آیا شما هم همچین روالی رو دارید در زندگیتون؟
بله، ما معمولا برای یک سالمون میگیریم، حالا هم به خاطر کیفیت برنج هم به خاطر قیمتا که نواسان داره.
الان در حال حاضر برنج رو که تهیه کردید مربوط به سالهای گذشته است یا نه؟
بله، من پارسال 100 کیلو برنج، کیلو 48 تومن گرفتم که الان فکر نکنم اون قیمت باشه دیگه، قیمتا بالا رفته.
و اینکه چرا بدین ترتیب میشود؟
نمیدونم، اینو دیگه بعد از یکی برنامه‌ریزی برای تامین شکم دلال بازی توی این بازار.
خیلی متشکرم. نظر یکی دیگر از همشهریان رو بپرسیم. آقا خانواده شما چند نفر است؟
ما خودم و همسرم دو نفریم.
خب اگر وارد این فروشگاه بشیم بخوایم ببینیم قیمت برنج رو، میتونید تشخیص بدید واقعا اون کیفیتی که باید شاید با اون قیمت تناسب دارد؟
بنده به هیچ جنبندی و هیچ نتیجه گیری در مورد قیمت و کیفیت برنج متاسفانه نتونستم برسم. حالا امسال خرید نداشتم چون از پارسال مقدار خرید کرده بودم و استفاده نشده بود، نخواستم که خرید کنم، ولی چیزی که در بین همکاران میشنوم فکر کنم حداقل یک افزایش قیمت هلوش 60-70 درصدی دارین تو بازار و این واقعا جای سوال و جای تعجب داره.
حالا خودتون به عنوان یکی از خانوارهای تهرانی که خب مصرف برنج رو هم در برنامه دارید، تصور میکنید که دلایل اصلی این نوسان قیمت اون هم با این حجم چه میتونه باشه؟
چیزی که من میشنوم تناسب بین عرضه و تقاضا یا بحث احتکار میشنویم حالا از بین دوستان و همسایگان، و مورد بعدی اینه که حالا دلایل کمبارشی که اتفاق افتاده یا حالا جلوی واردات برنج گرفتن. خب اینا یه چیزای ساده‌ایه که واقعا میشه بهشون فکر کرد، از قبل برنامه‌ریزی کرد، یه ذخایر احتیاطی در نظر گرفت که هر زمان کمبود جنس تو بازار محسوس شد سریع بتونن اقدام کنن و این تعادل برقرار بشه.
فکر می‌کنید با توجه به نوسانات قیمت سبد غذای خانوار تغییر خواهد کرد؟ یعنی برنج جایگاه خودش رو عوض میکنه در سفره غذایی هموطنان؟
چیزی من شنیدم در مورد سرانه مصرف گوشت قرمز که در ایران چیزی در حدود 4 کیلوگرم شده در سال، که خیلی جای تعجب بود و اینا، اگه بخواد برنج هم خودش ها بخاطر افزایش قیمت از سفره بکشه بیرون و به خود محصول دیگه تبدیل بشه، واقعا دیگه اون خیلی اسفبار میشه. چون حالا برنج از قدیم ایام به عنوان پلوی ایرانی یه جای سفت و محکمی تو سفره ایرانی داشت، ولی این دیگه واقعا کمی تاسفبار میشه جایگزین کردنش واسه مردم.
متشکرم. برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد در ادامه برنامه بازارگاه.